خب وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. ساعت 7:30 صبح هست. شما سحرخیزانی که از ساعت 7 صبح با ما همراه بودید، نیم ساعت گذشته رو با ما همراهی کردید و حالا هنوز یک ساعتی از این برنامه باقی است. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر هم به رسم همیشه نگاهی بکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. نوشین سید حسینی اینجاست.
متشکرم فهیمه. گزارش هایی است که اسرائیل و حماس با برقراری آتش‌بسی 12 ساعته موافقت کردند. به گفته یک مقام آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمان آغاز آتش‌بس را صبح امروز شنبه اعلام کرده است. اسرائیل میگوید با وجود برقراری آتش‌بس همچنان برای یافتن تونل‌هایی که شبه نظامیان فلسطینی از آنها استفاده می‌کنند به جستجو ادامه خواهد داد. به دنبال بروز اولین مورد از بیماری ابولا در نیجریه، این کشور در تمام مرزهای ورودی خود حالت آماده باش اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی از مسافران هواپیمایی که روز سه‌شنبه از لیبریا عازم نیجریه بود، پس از رسیدن به مقصد بر اثر ابتلا به ابولا درگذشت. اتحادیه اروپا روز جمعه 18 نهاد و 15 شخص را به دلیل دست داشتنشان در بحران اوکراین به فهرست افراد و نهادهای مورد تحریم خود اضافه کرد. در میان 15 نفری که داراییشان در اتحادیه اروپا مسدود شده و از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شده اند، نام رئیس جمهوری چچن و رهبر خودخوانده جمهوری دونتسک نیز به چشم می‌خورد. روسیه دولت آمریکا را به شایعه پراکنی علیه مسکو بر سر مسئله اوکراین متهم کرد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه‌ای اخبار مربوط به دخالت مسکو در ارسال تسلیحات برای جدایی طلبان در اوکراین و شلیک به سوی مواضع دولت اوکراین را بی اساس خواند. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه دولت آمریکا را متهم کرد که با استناد به این اخبار تلاش می‌کند نظر جهانیان نسبت به روسیه را تحت تأثیر قرار دهد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با درخواست‌ها برای محرومیت روسیه از میزبانی دور بعدی مسابقات جام جهانی فوتبال و تغییر محل برگزاری بازی‌ها مخالفت کرد.
خیلی سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر هست. صفحه های داخلی روزنامه ها رو با هم ورق میزنیم، موسیقی هم براتون خواهیم داشت و کتاب تازه پیشنهاد میکنیم برای خوندن در طول هفته و نگاهی هم میکنیم به سه سانحه مرگبار هوایی که هفته گذشته اتفاق افتاد. با ما همراه بمونید همچنان در یک ساعت پیش رو در صبحانه با خبر رادیو فردا. در یک هفته سه سانحه هوایی در جهان رخ داد. هفته‌ای که با سقوط هواپیمای خطوط هواپیمایی مالزی آغاز شد، با سقوط هواپیمای تایوان ادامه پیدا کرد و بعد هم با سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی الجزایر به پایان رسید. همکارم آزاده اسدی نگاهی کرده به سه سانحه هوایی مرگبار در هفته گذشته.
با پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای خطوط هوایی الجزایر روز جمعه، آخرین وضعیت این هواپیمای سقوط کرده اعلام شد. هیچ کس در این پرواز زنده نمانده است. این هواپیمای شرکت هواپیمایی الجزایر با 118 مسافر روز پنجشنبه گم شد. این هواپیما حدود ساعت 3 بامداد پنجشنبه به وقت اروپای مرکزی از فرودگاه بورکینافاسو در غرب آفریقا به مقصد الجزیره پرواز کرد و بر فراز مناطق شمالی مالی ناپدید شد. هرچند که گفته شده خلبان به دلیل طوفان درخواست تغییر مسیر داده بود. اولین تصاویر از لاشه این هواپیما در شرایطی منتشر شد که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد جعبه سیاه این هواپیما پیدا شده و هیچ کس زنده نمانده است. حدود نیمی از مسافران این هواپیما فرانسوی بودند. مسافران دیگر از جمله از بورکینافاسو، لبنان و الجزایر هم در این هواپیما بودند. آقای اولاند روز جمعه پس از پیدا شدن جعبه سیاه درباره دلیل سقوط این هواپیما اظهار نظر قطعی نکرد.
آنچه الان می‌دانیم این است که همه قطعات هواپیما در منطقه محدودی متمرکز است. البته هنوز زود است که بخواهیم نتیجه گیری کنیم. فرضیه هایی وجود دارد، به خصوص مسئله وضعیت هوا مطرح است، ولی ما هیچ فرضیه ای را کنار نمی گذاریم، زیرا می خواهیم به آنچه که واقعا روی داده پی ببریم.
این سومین سانحه هوایی در دنیا در عرض یک هفته است. پیش از آن در روز چهارشنبه یک هواپیمای تایوانی در یک طوفان شدید بعد از یک فرود اضطراری ناموفق سقوط کرد و 48 مسافر آن کشته شدند. سانحه تایوان طی 12 سال گذشته بدترین سانحه هوایی این کشور محسوب می شود. سانحه‌ای که یک هفته بعد از سرنگون شدن هواپیمای مالزی در شرق اوکراین در منطقه تحت نظر جدایی طلبان این کشور رخ داد. از 298 سرنشین کشته شده هواپیمای مالزیایی 191 تن هلندی و بخش زیادی از مسافران استرالیایی بودند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده این دو کشور تلاش می‌کنند تا نیروهای نظامی خود را برای محافظت از باقی‌مانده هواپیما در این منطقه مستقر کنند. شواهد حاکی از آن است که این هواپیما مورد اصابت یک موشک زمین به هوا قرار گرفته است. دولت اوکراین و جدایی طلبان هر یک دیگری را به شلیک موشک متهم می‌کنند. تحویل جسد مسافران کشته شده در این هواپیما زمان زیادی برد و این نگرانی را به وجود آورد که جدایی طلبان طرفدار مسکو در حال از بین بردن اسناد و شواهد موجود در مورد سقوط هواپیما بودند. استرالیا و هلند گفتند که می‌خواهند با حفظ امنیت این منطقه توسط نیروی نظامی خودشان تحقیقات درباره دلایل سقوط این هواپیما ادامه پیدا کند.
شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر با ما همراه هست. ورق می‌زنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه ابتکار آغاز بکنیم. این روزنامه گزارشی منتشر کرده با تیتر هشدار درباره صندلی‌های قرمز و اشاره به مجلس خبرگان داره. چه نکاتی در این گزارش مطرح شده؟
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که بعد از اینکه آقای محمد رضا مهدوی کنی رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری به کما فرو رفته و از چند مدت پیش در همون وضعیت همچنان موقعیتش تغییری نکرده، حالا گمان زنی ها درباره اینکه چه کسی رئیس مجلس خبرگان خواهد شد یا در انتخابات آینده مجلس خبرگان چه رویدادهایی رخ میده قوت گرفته. از جمله روزنامه ابتکار به هشدارهایی اشاره کرده که در روزهای اخیر برخی از اعضای اصولگرای مجلس خبرگان مثل آقای محمد مؤمن و همچنین آقای خزعلی، ابوالقاسم خزعلی دادن و گفتن که اجازه نخواهند داد که سناریوهای مورد نظر اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری پیاده بشه. روزنامه ابتکار اشاره کرده که آقای محمد مؤمن حتی فراتر از این بیان کرده که ما در انتخابات بعدی مجلس خبرگان جلوی برخی از اعضای فعلی این مجلس رو خواهیم گرفت، چون ایشون عضو شورای نگهبان هست و گفته به آدم‌های بی پدر و مادر اجازه ورود به مجلس خبرگان در دوره بعدی رو نخواهیم.
بسیار خوبه. اما روزنامه آفتاب یزد آقای رفیع‌زاده مطلب جالب منتشر کرده، نامه درخواست 150,000 دلار که این رو آیت الله، اینطور که این نامه میگه آیت الله مصباح یزدی خطاب به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته بوده.
بله، روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده بعد از اینکه چندی پیش آقای مصباح یزدی هم به آقای هاشمی رفسنجانی حملاتی در سخنرانی هاش داشت و هم به آقای حسن روحانی به ویژه تاکید کرده بود که برخی اسلامشون رو در انگلیس گرفتن یا تحت تاثیر انگلیس هستن، حالا نامه از ایشون خطاب به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شده که روزنامه آفتاب یزد تصویر نامه رو هم منتشر کرده. این نامه متعلق است به تاریخ 29 مرداد 1669 و ایشون از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که در اون هنگام رئیس جمهوری اسلامی بودن 150,000 دلار پول درخواست کرده تا به همراه 20 نفر دیگر از همفکرانش به کانادا و آمریکا و از جمله شهر نیویورک سفر کنند.
بله، روزنامه تعادل رو هم ببینیم. روزنامه تعادل در گزارشی پرداخته به گزارش توسعه انسانی 2014 میلادی که ما در این برنامه هم در موردش صحبت کردیم و بر اساس این گزارش خبر داده که نرخ بیکاری در ایران 2 برابر متوسط جهانی است.
بله، در این گزارش روزنامه تعادل اشاره کرده که بر اساس گزارش توسعه انسانی 2014 اعلام شده که نرخ بیکاری ایران 2 برابر هست. بنوشته این روزنامه ایران نرخ بیکاری خودش رو در سال جاری 13.5% اعلام کرده و این در حالیه که در به طور متوسط نرخ بیکاری در دنیا کمتر از 7% است. نزول 2 پله‌ای ایران در رده‌بندی شاخص توسعه انسانی هم از نکاتی است که در این گزارش به اون اشاره شد.
به آرمان هم نگاهی بکنیم. گزارشی داره در مورد میدان نفتی اسفندیار و ضرر 1 میلیارد دلاری که در این میدان به وجود آمده. آقای رفیع زاده،
بله، روزنامه آرمان در این گزارش مروری داشته بر این که میدان نفتی اسفندیار که از 48 سال پیش کشف شده چه سرنوشتی داشته در طی سالهای اخیر. این روزنامه اشاره کرده که آخرین وعده این بوده که در سال 86 این میدان نفتی به بهره برداری برسه، اما چنین نشده. روزنامه آرمان اشاره کرده که این میدان از میادین نفتی مشترک با عربستان سعودی هست و به گفته مقام‌های وزارت نفت به 600 تا 700 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز داره، اما شرکت‌های نفتی که قرارداد بسته بودن با وزارت نفت تا کنون برای رسوندن این میدان نفتی به بهره برداری هیچ کدوم موفق نشدن این کار رو انجام بدن. و این روزنامه ارزیابی کرده که در 7 سال گذشته به دلیل همین عدم استفاده و استفاده عربستان از این میدان نفتی، ایران 1 میلیارد دلار دست کم ضرر کرد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم در صبحان با خبر امروز هم با ما همراه بودید. باتون خدافظی میکنم.
متشکرم.
در صبحانه با خبر رادیو فردا ما همیشه روزهای اول هفته رو اختصاص میدیم به معرفی و پیشنهاد یک کتاب تازه برای مطالعه. به شما همراهان این برنامه فرج سرکوهی با ماست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم هیدری و صبح شنوندگان بینندگان عزیزمون بخیر و سلام میکنم هم به شما و هم به اونا و امیدوارم که صبح بسیار خوب و خوش و خرمی را آغاز کنید.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. کتابی که این هفته قرار هست در اون صحبت بکنیم اثری از ایگناسیو سیلونه، نویسنده مشهور ایتالیایی است با تیتر ماجرای یک پیشوای شهید.
بله، این کتاب ماجرای یک پیشوای شهید در واقع چاپ چندمش هست که به تازگی چاپ تازه از اون منتشر شده. در چاپ اول عنوان کتاب هست ماجرای یک مسیحی فقیر که درست ترجمه شده، اما خب آقای محمد قاضی رو البته همه میشناسیم که این کتاب رو ترجمه کردن، مترجم بسیار زبردست، ماهر و مسلط و استادی بودن. شاهکارشون اون ترجمه دون کیشوت هست که یکی از زیباترین ترجمه های در زبان فارسی. حالا ایشون گفتن که من به پیشنهاد یکی از دوستانم اسم کتاب رو عوض کردم، به جای ماجرای یک مسیحی فقیر که اسم اصلی کتاب هست، ماجرای یک پیشوای شهید رو گذاشتم که به نظر میرسه که تصمیم درستی نبوده. به هر حال این کتاب رو که انتشارات بوکنما منتشر کرده و چند بخش داره، یک رمان هستش که به صورت مکالمه نوشته شده، آغاز یک تحقیق تاریخی به دنبال کریسمس پنجم، میراث مسیحیت و آنچه ماندگار است.
نگاهی هم بکنیم به زندگی نویسنده ایگناسیو سیلونه، نویسنده مشهور ایتالیایی که در ایران هم کارهای متعددی از اون منتشر شده. آقای سرکوهی،
بله، یکی از پرتلاتم‌ترین زندگی ها رو داشته، زندگی بسیار طوفانی داشته ایگناسیو سیلونه. در 1900 متولد شد، در 1978 درگذشت. کودکیش رو با فقر گذرانده، در 15 سالگی در زمین لرزه در ایتالیا پدر مادرش و 5 برادر و خواهرش از دست داد. بعد در سن 17 سالگی به دلیل شرکت در تظاهرات علیه جنگ دستگیر شد، زندان رفت و در سال 1921 به حزب کمونیست ایتالیا پیوست که از بنیانگذاران کنگره حزب کمونیست ایتالیا بود. مبارزه می‌کرد با حکومت فاشیستی موسولینی. در 1927 به شوروی سفر کرد و بعد از اینکه از شوروی برگشت و وضعیت اونجا رو دید، شوروی سابق، از حزب کمونیست استعفا داد به دلیل اعتراض به دیکتاتوری استالین. در سال 1930 مجبور شد به سوئیس فرار بکنه چون که می‌خواستن دستگیرش بکنن و همونجا بود که بعضی از شاهکارهای خودش رو مثل نان و شراب، فونتانمارا، دانه زیر برف و روباه و گل‌های کاملیا رو نوشت. در بعد از جنگ جاری دوم برگشت به ایتالیا، البته قبلش هم در نهضت مقاومت زیرزمینی فعال بود، بعد به حزب سوسیالیست متحد پیوست، بعد هم از اون جدا شد. کتاب‌های گوناگونی نوشته که اغلب هم در اروپا هم در ایران هم البته پرخواننده هستند. کتاب‌های خوبی هستند مثل کتاب مکتب دیکتاتورها، این کتاب‌هایی که ترجمه شده، فونتامارا که شاهکارش هست و بهترین نوشتش هست که داستان یک روستایی است که روستاییانی هستند که قیام می‌کنند. کتاب مکتب دیکتاتورها کتابی است درباره روانشناسی دیکتاتوری، کتاب خروج اضطراری که میگه که چرا از حزب کمونیست بیرون آمده و همین سرگذشت یک مسیحی فقیر یا توحید است که حالا چاپ تازه از اون منتشر شد.
خب این کتاب ماجرای یک پیشوای شهید، نام دیگه‌ای که برای ترجمه این کتاب آقای قاضی انتخاب کرد، در این کتاب ایگناسیو سیلونه به چه مسئله‌ای پرداخته و چه روایتی میکنه؟
خود روایت بسیار روایت جالبی هستش. داستان 192مین پاپ کلیسای کاتولیک هست، یک کشیشی که واقعا اعتقاد داره، ساده زندگی میکنه و اهل فساد نیست، اما او رو به پاپی انتخاب میکنن. دلیلش هم این است که در اون دوران، یعنی در سال 1294، این انجمنی که پاپ رو انتخاب میکرده به توافق نمیرسن، دستبندی های گوناگون اونجا وجود داشته، اشرافی بودن که بعد کلیسا مسلط بودن و برای میان که یک کسی رو انتخاب بکنه که جز هیچ دار دسته ای نیست، به اصطلاح یک پاپ موقت باشه، بنابراین او رو انتخاب میکنن و او به نام پاپ کلیسیوس پنجم به این سمت برگزیده میشه. اما او اعتقاد داره به مسیحیتی که طرفدار فقرا است، ضد ستم هست، ضد ثروت اندوزی هست و میخواد واقعا اون تعالیم رو اجرا بکنه. خب طبیعتا این امکان پذیر نیست، بنابراین به شدت بهش فشار میارن. بیش از 3 ماه نمیتونه، 3 ماه و چند روز پاپ هست، بعد استعفا میده و بعد پاپ بعدی او رو دستگیر میکنه، زندان میکنه و میکشه. در این رمان مسئله اساسی که مطرح شده اینه، آیا میتوان در قدرت سیاسی بود و پاک موند؟ این رمان میگه که قدرت سیاسی لازمش فساد، تباهی و جنایت.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، از پیشنهاد کتاب این هفتهتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظ.
خب همچنان برای ما پیامک های زیادی فرستادید اما فرصت محدود. آقای حسین از دسفول گفتند که ایشون خودشون شیعه هستند اما تعجب میکنند که چرا مراجع در عراق برای کشتن مسلمانان حکم جهاد دادند اما در مقابل اسرائیل خاموش هستند. همراهی نوشتند که چرا ما در رادیو فردا شماره واتساپ اعلام نمی کنیم. گفتند که امنیت این کار میتونه برای مخاطبان رادیو فردا بیشتر باشه. با شما موافق هستم، ما حتما این پیشنهاد شما رو مطرح میکنیم با بخش فنی رادیو فردا. و گفتند که یکی از فرماندهان سپاه به اسرائیل هشدار داده که خانه به خانه تعقیب خواهند شد اسرائیلی ها و به حال باشون مبارزه میکنه ایران. ایشون نوشتند که تهران غزه مثل تهران نیست و این آرزویی است که برای شما برآورده نمیشه. همراه دیگری خطاب به آقای پزشکیان وزیر سابق بهداشت و نماینده فعلی تبریز در مجلس، گفتند که در آذربایجان غربی به معترضان به وضعیت دریاچه ارومیه اتهام پانتورکیسم رو میزنند و با اونها برخورد سیاسی و قضایی میکنند، احتمالا خواستار رستگی به این وضعیت هستند. و همراه دیگری گفتند که آقای روحانی در مورد وضعیت جنگ در غزه خیلی خوب صحبت کردند و گفتند اگر یک کلمه دیگر هم اضافه میکردید بهتر بود، آن کلمه این است که باید به سران حماس هم میگفتید که دست از موشک پرانی بردارند. ساعت 7:47 صبح هست، میریم با هم کمی موسیقی گوش میکنیم و خبرها از جهان موسیقی رو پیگیری میکنیم با بردیا افشین.
سلام، امروز به مهمترین رویدادها، اتفاقها و مناسبتهای موسیقی ایران در هفته یک گذشت میپردازم. معمولا این کار رو جمعه ها میکنم اما امروز استثناءن با یک روز تأخیر به سراغ این کار میرم. اوایل هفته گذشته همزمان بود با 4مین سالگرد درگذشت رضا سقایی. هنرمندان اهل منطقه لرستان یاد او را گرامی داشتند. رضا سقایی خواننده موسیقی لری بود که از میانه های دهه 40 خورشیدی تونست نامش را مطرح کنه. او تا انقلاب سال 1357 در ایران فعال بود، بعد از اون خونه نشین شد و در زمان جنگ ایران و عراق در یک بمباران هوایی آسیب جدی دید و تارهای صوتیش از کار افتاد. رضا سقایی در سال 1389 در 71 سالگی از دنیا رفت. او در زادگاهش خرم‌آباد به خاک سپرده شد. خیلی از هنرمندان ایرانی رضا سقایی رو از مفاخر لرستان به شمار میارند. آثار برجسته بسیاری با آواز او باقی مونده، از جمله قطعه معروف دایا دایا.
خبر به تو سی حال بود شم و نبه پشت شم.
در طول هفته گفتم شهرام شکوهی خواننده مطرح موسیقی پاپ به خاطر یک عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، خبری که برای طرفداران شکوهی بسیار نگران کننده بود. حالا به نظر میاد حال این هنرمند 42 ساله بعد از یک عمل جراحی بهتر شده و او گفته هیچ چیزی مانع از فعالیت هنریش نمیشه و اگر قرار به مرگ باشه روی صحنه رو ترجیح میده. شکوهی 3 ساله که فعالیت رسمیش رو در ایران شروع کرده و تا به حال 2 آلبوم به نامهای مدارا و کولی رو منتشر کرده و البته چند تک آهنگ. در همین هفته فرهنگ شریف هم در بیمارستان بستری بود و پزشکان بر روی چشم او عمل جراحی کردند. شنیده شده وضع جسمی شریف بعد از این عمل جراحی خیلی خوب بوده. فرهنگ شریف هنرمندی 82 ساله و نامدار اهل آمل و از نوازنده های چیره دست و صاحب سبک ساز تار. این شنبه 8th از بازی‌های جهانی گروه‌های کور در شهر ریگا پایتخت کشور لتونی به پایان رسید. نماینده ایران گروه کور آوازی تهران هم در این رقابت‌ها شرکت داشت. گروه کور آوازی تهران تونست از این رقابت‌ها 2 نشان طلا و 1 نقره رو به دست بیاره. بازی‌های جهانی گروه‌های کور قبلا با نام المپیک گروه‌های کور شناخته می‌شد، بازی‌هایی که از 12 سال پیش راه افتاده و هر 2 سال 1 بار برگزار میشه. در این رقابت‌ها گروه‌های کور آماتور از سراسر جهان شرکت می‌کنند. این بزرگترین رقابت‌های جهانی گروه‌های کور و در بخش‌های مختلف برگزار میشه و شعارش اینه: با هم خوندن ملت‌ها رو در کنار هم قرار میده، فارغ از خواستگاه، ریشه ها، فرهنگ ها، رنگ ها، سبک و سیاق های موسیقایی و یا حتی اهداف هنری. علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موفقیت و حضور گروه کور آوازی تهران رو در 8th بازی های جهانی گروه های کور تبریک گفت.
یواش برو یواش برو دل کرم ببینم شیرش حلال بکن بلکم بامی ایرم به بلکم بامی.
داریوش اقبالی، خواننده کهنه‌کار، مطرح و تأثیرگذار موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی، این هفته مصاحبه‌ای رو با همکارم بنیامین صدر انجام داده، مصاحبه‌ای شنیدنی که از رادیو فردا پخش شده و البته همچنان در وبسایت رادیو در دسترسه. بنیامین صدر به بهانه انتشار آهنگ جدید داریوش به سراغ این هنرمند پرطرفدار رفته، آهنگی به اسم دوباره باز خواهم گشت، آهنگی ساخته فرید زولاند با ترانه از اردلان سرفراز. داریوش در این مصاحبه به بنیامین صدر درباره مفهوم مطرح شده بازگشت در این آهنگ گفته و با استناد به حرفاش این بازگشت برای داریوش آن به اصل برگشتن، از دامان مادر جدا شدن و دوباره به دامان مادر برگشتنه. با این حال داریوش انکار نکرده که خیلی از مخاطبانش برداشت‌های دیگه و گوناگونی میتونن از این آهنگ داشته باشند. به هر حال توصیه میکنم به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و به این مصاحبه توجه کنید و الان هم دعوت میکنم که به آخرین آهنگ داریوش گوش بدیم، آهنگی به نام دوباره باز خواهم گشت، ساخته فرید زولاند با ترانه از اردلان سرفراز.
دوباره باز خواهم گشت، در گلخانه ها را باز خواهم کرد، تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد، تو را در کوچه های کودکی آباز خواهم کرد. دوباره باز خواهم گشت، دوباره باز خواهم گشت، تمام قفل‌ها را باز خواهم کرد، از آن جایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد. تو را ای خانه برآب، تو را ای تشنه سیراب، تو را آباد خواهم کرد، تو را هر لحظه و هر جا، تو را هر جای این دنیا، تو را فریاد خواهم کرد، تو را فریاد خواهم کرد. پس آزاد خواهم کرد، سبب سازان هجرت را، تبرداران ظلمت را به دار نور خواهم بست، زمین زادگاهم را که صدها تکه و پارست دوباره باز خواهم یافت، دوباره باز خواهم یافت.
پخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا اینجا به پایان میرسه. به همراهیتون با ما ادامه بدید. نیم ساعت پیش رو ما را از طریق رادیوهاتون دنبال کنید.
خواهم کرد، تو را هر لحظه و هر جا، تو را هر جای این دنیا، تو را فریاد خواهم کرد، تو را فریاد خواهم کرد، از آن جایی که موندم ناتمام آغاز خواهم کرد، تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد، اگر حتی فقط یک روز باقی باشد.
خب با این موسیقی زیبا به ساعت 8 صبح میرسیم در تهران و این بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فرداست. نیم ساعت پایانی این برنامه رو آغاز میکنیم. در آغاز این بخش از برنامه هم نوشین سید حسینی به ما میپیونده تا با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. نوشین.
متشکرم فهیمه. گزارش حاکی است که اسرائیل و حماس با برقراری آتش‌بسی 12 ساعته موافقت کردند. به گفته یک مقام آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمان آغاز آتش‌بس را صبح امروز شنبه اعلام کرده است. اسرائیل میگوید با وجود برقراری آتش‌بس همچنان برای یافتن تونل‌هایی که شبه نظامیان فلسطینی از آنها استفاده می‌کنند به جستجو ادامه خواهد داد. اسرائیل روز جمعه با پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش‌بس یک هفته‌ای مخالفت کرده بود. در طول 18 روز درگیری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، بیش از 850 فلسطینی و 38 اسرائیلی از جمله 4 غیر نظامی کشته شدند. روز جمعه 5 فلسطینی نیز در کرانه باختری کشته شدند. روسیه دولت آمریکا را به شایعه پراکنی علیه مسکو بر سر مسئله اوکراین متهم کرد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه‌ای اخبار مربوط به دخالت مسکو در ارسال تسلیحات برای جدایی طلبان در اوکراین و شلیک به سوی مواضع دولت اوکراین را بی اساس خواند. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه دولت آمریکا را متهم کرد که با استناد به این اخبار تلاش می‌کند نظر جهانیان نسبت به روسیه را تحت تأثیر قرار دهد. روسیه در ادامه این بیانیه بخشی از مسئولیت خونریزی‌ها در شرق اوکراین را بر عهده آمریکا گذاشته است. اتحادیه اروپا روز جمعه 18 نهاد و 15 شخص را به دلیل دست داشتنشان در بحران اوکراین به فهرست افراد و نهادهای مورد تحریم خود اضافه کرد. در میان 15 نفری که داراییشان در اتحادیه اروپا مسدود شده و سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شدند، نام رئیس جمهوری چچن و رهبر خودخواندگی جمهوری دونتسک نیز به چشم می‌خورد. از مجموع 18 نهاد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا نیز 9 نهاد متعلق به جدایی طلبان طرفدار روسیه است که در شرق اوکراین اعلام استقلال کردند. اتحادیه اروپا تاکنون نزدیک به 90 نفر به همراه 20 نهاد را در اوکراین و روسیه تحریم کرده است. این تحریم‌ها در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین اعمال شده است. به دنبال بروز اولین مورد از بیماری ابولا در نیجریه، این کشور در تمام مرزهای ورودی خود حالت آماده باش اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی از مسافران هواپیمایی که روز سه‌شنبه از لیبریا عازم نیجریه بود، پس از رسیدن به مقصد بر اثر ابتلا به ابولا درگذشت. ویروس ابولا از آغاز سال جاری میلادی تا کنون در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالائون واقع در غرب آفریقا موجب مرگ بیش از 650 نفر شده است. سازمان بهداشت جهانی ابولا را یکی از مسری‌ترین و کشنده‌ترین بیماری‌ها اعلام کرده است. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با درخواست‌ها برای محرومیت روسیه از میزبانی دور بعدی مسابقات جام جهانی فوتبال و تغییر محل برگزاری بازی‌ها مخالفت کرد. به دنبال سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین و انتشار اخباری درباره دخالت روسیه در این حادثه، بحث‌هایی برای تحریم این مسابقات در رسانه‌ها مطرح شد. فیفا روز جمعه در بیانیه‌ای تحریم رویدادهای ورزشی یا استفاده از سیاست منزوی سازی را شیوه موثری برای حل مشکلات ندانست.
خیلی سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود در سه بخش خبری در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا با ما همراهی کرد. اما رئیس کل دادگستری تهران خبر بازداشت خبرنگاران ایرانی آمریکایی را تایید کرده است. روز جمعه سوم مرداد ماه، یک روز پس از اینکه روزنامه واشنگتن پست خبر بازداشت خبرنگار خود در تهران جیسون رضاییان و سه خبرنگار عکاس نشریات خارجی را منتشر کرد، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران در حاشیه راهپیمای روز قدس به خبرنگاران گفت که این افراد بازداشت شدند و در مرحله بررسی های فنی و بازجویی هستند. از شیرین فامیلی جزئیات بیشتر را بشنویم.
خبرگزاری های مهر و تسنیم روز جمعه سوم مرداد ماه نوشتند که غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران خبر بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران و سه خبرنگار عکاس دیگر را تایید کرده است. جیسون رضاییان 38 ساله، تابعیت ایرانی و آمریکایی دارد و همسر او یگانه صالحی نیز برای روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی کار می‌کند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، دو آمریکایی دیگر که بازداشت شده‌اند به عنوان عکاس خبرنگار آزاد فعالیت می‌کردند. رئیس دادگستری استان تهران غلام حسین اسماعیلی بدون ذکر اینکه این افراد توسط چه نهادی بازداشت شده اند در حاشیه راهپیمایی روز قدس به خبرنگاران داخلی گفته است که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. این مقام قوه قضاییه در ادامه گفته های خود این نکته را اضافه کرده است که مجموعه امنیتی و اطلاعاتی ایران اجازه نمی دهد که کشور به گفته او تبدیل به جولانگاه دشمنان شود. رضا معینی مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا میگوید
صحبت‌های آقای اسماعیلی یک بخشی شعار در رابطه با محکوم شدن جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر که درست هم هست و سوء استفاده از روز قدس و وضعیت غزه، اما به طور مشخص پاسخ نمیدهند که چرا بر مبنای کدام حکم از سوی کدام مرجع قضایی و چرا بدون در اصل مطلع کردن نهادهای مشخصی در این رابطه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست بازداشت شدند و اتهامی هم که ایشون زدن در آن مقام قضایی نیستند که بتوانند به عنوان قاضی این اتهامو بزنند.
در طی سالهای گذشته به ویژه پس از انتخابات سال 1388 روزنامه نگارانی که برای رسانه‌های غربی کار می‌کنند تحت فشار و محدودیت‌های جدی به ویژه در زمینه کسب مجوز بودند. با این همه جیسون رضاییان از سال 2012 دارای مجوز کار بوده است. رضا معینی در مورد موضع‌گیری سازمان گزارشگران بدون مرز در ارتباط با این رویداد به رادیو فردا میگوید
موضع ما به طور مشخص در درجه نخست پاسخگویی از دولت ایرانه. چرا روزنامه نگاران و به ویژه روزنامه نگاران خارجی با این سیاست شیطانسازی باید قربانی جنگ های درونی و در از جنگ قدرت در میان جناح‌های مختلف نظام باشند؟ این بازداشت ها غیرقانونی خودسرانه است، چه در رابطه با روزنامه نگاران ایرانی و چه به ویژه در رابطه با فرستادگان ویژه نشریات بین المللی، و این باید روشن شود. در دوره آقای احمدی نژاد این سیاست عملا به پیش برده می شد. امروز ما خواهان روشن شدن این وضعیت هستیم و به طور مشخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چه موضعیه که می تواند ورای تصمیمات وزارت ارشاد و دولت یا دیگر نهادهای مسئول در کشور اقدام به دستگیری کند.
روز پنجشنبه ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با عنوان اینکه هنوز مشخص نیست این افراد توسط چه کسانی بازداشت شده اند تصریح کرد که اولویت اصلی وزارت امور خارجه آمریکا امنیت و سلامتی شهروندان آمریکایی در خارج از کشور است.
شیرین فامیلی بود که گزارش میداد. در ایران همچنین فرماندهان ارشد سپاه طرحی را منتشر کردند که بر اساس آن یک راهپیمایی 10 میلیون نفری از کربلا تا بیت المقدس برگزار می شود که نتیجه آن به گفته آنها نابودی اسرائیل خواهد بود. فرماندهان سپاه گفتند که خون بر شمشیر پیروز است و این راهپیمایی به گفته آنها حیات صهیونیست ها در منطقه را پایان خواهد داد. از محمد رضا یزدان پناه بشنویم.
در همان روزی که رهبر جمهوری اسلامی برگزاری رفراندوم را راهکار نابودی اسرائیل دانست، بیش از 40 فرمانده ارشد سپاه در نامه‌ای که روز اول مرداد منتشر شد، خواستار راهپیمایی 10 میلیون نفر از کربلا تا قدس شدند و وعده دادند که این راهپیمایی سیل خروشانی به راه می‌اندازد که به گفته آنها برای همیشه منطقه را از وجود صهیونیست‌ها پاک خواهد کرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی آیت الله علی خامنه ای و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از امضا کنندگان این نامند.
بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت.
در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق عبارت راه قدس از کربلا می گذرد یکی از شعارهای پرکاربرد نیروهای ایرانی بود، شعاری که بر در و دیوار شهرها و سنگرهای جبهه ها درج می شد تا نشان دهد برای ایرانی ها عراق پایان کار نیست و پس از فتح این کشور نوبت به اسرائیلی می رسد که هم رهبر نخست و هم رهبر کنونی جمهوری اسلامی خواستار نابودیش بودند. فرماندهان ارشد سپاه نام این طرح را زیارت تا زیارت گذاشتند و ابراز اطمینان کردند که این راهپیمایی به عنوان واقعی جاویدان در تاریخ مبارزات مسلمانان ثبت خواهد شد. اما حسین آریان تحلیلگر مسائل استراتژیک معتقد است که این طرح کاملا تبلیغاتی است، تنها مصرف داخلی دارد و نباید آن را جدی گرفت.
واقعا نمیشه این طرح ها رو جدی گرفت به هیچ وجه. فقط جنبه تبلیغات و نوعی حمایت از حماس داره که در شرایط بسیار نامطلوبی قرار گرفته الان. در زمان جنگ تابلوهایی میزدند و میگفتند که اینقدر کیلومتر به قدس و نتیجهش هم ما دیدیم و کار به جایی واقعا نکشید. این هم از زیارت تا زیارت، از کربلا تا قدس 10 میلیون نفر راهپیمایی بکنن و این وحدتی رو که اینا تجسم میکنن برای خودشون که باید بین مسلمانان وجود داشته باشه، این هم شعاره.
طرح راهپیمایی میلیونی فرماندهان ارشد سپاه برای نابودی اسرائیل در روزی منتشر شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار مسلح کردن کرانه باختری رود اردن مانند نوار غزه شد. یک روز بعد سازمان بسیج اصناف و بازار شماره حسابی را برای کمک به مسلح کردن کرانه باختری اعلام و از مردم درخواست کمک کرد. تعدادی از افرادی که دانشجویان، نخبگان و دانشمندان مرتبط با برنامه موشکی ایران معرفی شدند هم با امضای یک کمپین اینترنتی آمادگی خود را برای انتقال دانش ساخت موشک به کرانه باختری رود اردن اعلام کردند. این در حالی است که کرانه باختری برخلاف نوار غزه در کنترل تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار دارد که سالهاست مبارزه مسلحانه با اسرائیل را کنار گذاشته و دنبال تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل است. حسین آریان می گوید
کرانه باختری که دولت خودگردان در اونجا اسلحه رو بر زمین گذاشته و اسرائیل رو قبول کرده و با اسرائیل داره مذاکره میکنه. برداشت و گرایش سیاسی کرانه باختری متفاوت است با حماس که اصلا اسرائیل رو قبول نداره. بنابراین تسلیح کرانه باختری و حرفای از این دست واقعا جنبه عملی نداره.
اما فرماندهان سپاه در بیانیه خود گفتند که خون بر شمشیر پیروز است و اگر مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در کنار هم از کربلا تا قدس راه پیمایی کنند، می توانند بدون نیاز به حمایت و دخالت دولت‌ها به گفته آنها به حیات ضد بشری صهیونیسم در فلسطین پایان دهند.
گزارش محمد رضا یزدان پناه بود که شنیدید. آیت الله علی سیستانی از روحانیون برجسته شیعه عراقی توسط یکی از سخنگویان خود در خطبه‌های نماز جمعه در کربلا بدون نام بردن از شخص خاصی از رهبران عراقی خواست تا از دلبستگی به مقام‌های خود بپرهیزند. این سخنگوی آقای سیستانی در صحبت‌هایش با اشاره به موقعیت حساس کنونی عراق از احزاب گوناگون این کشور خواسته است با در نظر گرفتن ارزش‌هایی مثل مسئولیت ملی و ایثار به مقام و موقعیت خود وابسته نباشند. همکارم محمد زرقامی صحبت‌های آقای سیستانی رو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در میان گذاشته و از او پرسیده که روی صحبت‌های تازه آیت الله سیستانی با چه فرد یا افرادی میتواند باشد.
با توجه به اینکه سایر مقام‌های مطرح در درون ساختار حکومتی عراق ظرف این روزها انتخاب شدند و سرشون یه توافق‌هایی بوده و میشه گفت پست نخست وزیری به عنوان عمده‌ترین چیز اجرایی در درون کشور همچنان مسئله لاینحل مونده، در این اعتبار میشه گفت که با قطعیت میشه گفت آقای سیستانی منظورش همین پست نخست وزیری و موازیه که آقای مالکی داره. یعنی همچنان راجع به اینه که آقای مالکی در رفتنش به نوعی خواست سنی‌ها، خواست کرد ها، حتی بخشی از نیروهای شیعه هم هست و ایشون کنار نمیره. به نظر میاد آقای سیستانی هم تو ادامه همون تأکیداتی که هفته گذشته داشته، این دفعه یه مقدار البته نه با صراحت کامل ولی یه مقدار با طعنه بیشتری آقای مالکی رو هدف قرار داده.
مسئله دیگه ای که آقای سیستانی بهش اشاره میکنه اینه که سیاسیون در عراق بیان و یک انعطافی نشون بدن تا به گفته اون از این بنبست نجات پیدا کنه عراق، و از طرفی ابراز نگرانی میکنه که در صورتی که عراق از این وضعیت خارج نشه رویارویی نظامی در خود کشور کشور رخ میده. با توجه به انتخابی که صورت گرفت، پوستر ریاست جمهوری که مشخصاً به آقای معصوم داده شد، آیا فکر میکنید که این وضعیت میتونه یک دوره انتقالی رو پدید بیاره؟
حل دیگه ندارن. این در نظر بگیریم که بخشی از این سکون و رکودی که در مقابله با نیروی داعش در عراق الان حاکمه، حتی کشورهای منطقه خصوص آمریکایی‌ها همچنان رغبتی ندارن که وارد کمک به دولت عراق بشن، به همین قفل کردن یا بن‌بستی که در مسئله سیاسی و تعیین نخست وزیر در گرفته. از این جهت با توجه به اینکه هم کردها و هم سنی‌ها تاکید دارن که باید آقای مالکی با توجه به تجربه‌ای که ظرف این 8 سال گذشته باهاش داشتن کنار بره و آقای مالکی به قول قراراش در باره مشارکت دادن کردها سنی‌ها به طور واقعی عمل نکرده، قول قرارایی هم که امروز میده رو نمیشه جدی گرفت. باید کسی دیگه از همون حزب حتی دولت قانون آقای مالکی بیاد و نخست وزیر بشه. همه اینها مسائلیه که خب فشار خاصی رو ایجاد کرده. حتی ایران هم به نظر میاد که این آمادگی رو داره که لزوما آقای مالکی رو صرفا تنها مدافع منافع خودش در درون عراق نبینه و به نیروهای دیگه هم کار بکنه. اسامی مختلفی هم مطرحه که میتونن راحت جای آقای مالکی رو بگیرن و ظرف این روزها تمرکز رسانه‌ای خاصی هم روشون بوده، از جمله آقای چلبی، از جمله آقای عادل عبدالمهدی یا حتی آقای طارق نجم رئیس دفتر و مشاور خود آقای مالکی.
از طرفی به ظاهر نگرانی آقای سیستانی از دوپاره شدن عراق و از طرفی هم اشاره میشه به نقش پشت پرده‌ای که آقای سیستانی داره. پیش از این هم خب آقای سیستانی چندین بار صحبت کرده بوده و دعوت کرده بوده در نماز جمعه و حتی در پیام‌هایی که داده بوده، اما هیچ کدوم تا الان چاره‌ساز نشده. اگر که نقش پشت پرده‌ای رو قائل باشیم برای آقای سیستانی، دلیل اینکه اوضاع عراق تا این لحظه هیچ گشایشی درش ایجاد نشده چی میتونه باشه؟
گفت همونطور که انتظار میرفت باید یه سری مراحل مربوط به قانون اساسی بعد از این انتخابات ماه آوریل طی میشد، یعنی اینکه رئیس مجلس انتخاب میشد، رئیس جمهور انتخاب میشد. الان که آقای معصوم رئیس جمهور شده، بعد ظرف 15 روز مسئله نخست وزیری هم حل بشه. از این زاویه میشه گفت که آقای سیستانی تاکیداتش و این اصراری که کرده و حملاتی که کرده یا توصیه‌ای که کرده آنچنان هم در هوا نمونده و حداقل بخشیش به لحاظ قانونی و حقوقی پیش رفته. باید دید فی 15 روز واقعا این حرفای آقای سیستانی، تلاش‌های منطقه‌ای، تلاش‌های بین‌المللی و فعالیت داخلی خود عراق اینقدر مؤثر و قوی هست که آقای مالکی رو بداره که این وضعیت عراق تجزیه شده که به صورت دو فاکتو تجزیه شده رو بهش نقطه پایان بذارن و بتونن یه حداقلی از انسجام ملی رو در درون این کشور وجود بیاره. در نظر بگیریم که کردها خب آماده رفراندوم برای جدایی در بخش غرب، که خب داعش عملا خلافت خودش رو داخل کشور به لحاظ عملی خب سپارچه است، یعنی شیعه ها یه طرف، کردها یک طرف و سنی ها هم یه طرف. این تلاشی که داریم میشه اینه که یه حد اقل نایی شکل بگیره که اگر جدایی هم میخواد به وجود بیاد توی چارچوب حقوقی و توأم با صلح و ثبات پیش بره.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
این صبحانه با خبر رادیو فرداست که همچنان با اون همراه هستید. 8 روز پس از سقوط هواپیمای مالزیایی با 298 سرنشین در شرق اوکراین، کارشناسان بین‌المللی همچنان به محل سانحه که تحت کنترل شبه نظامیان این کشور هست دسترسی کامل ندارند. در این میان درگیری در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد و در روزهای گذشته کیف بارها اعلام کرده که اهدافی در مناطق مرزی اوکراین از داخل خاک روسیه مورد حمله های توپخانه ای قرار می گیرد. آمریکا هم این اطلاعات را تایید کرده است. بشنویم از آنا رایسکایا جزئیات بیشتر.
هلند اعلام کرد 40 پلیس این کشور عازم اوکراین می شوند تا در عملیات بررسی جزئیات سقوط هواپیمای مالزیایی مشارکت کنند. استرالیا نیز از آمادگی خود برای اعزام 150 پلیس به محل حادثه خبر داد. این در حالی است که منابع دیپلماتیک به رسانه‌های اوکراینی گفتند اوکراین، استرالیا و هلند در سازمان ملل متحد در حال تهیه پیشنویس قطعنامه پیرامون اعزام هیئت پلیسی این سازمان برای تامین امنیت کارشناسان بین‌المللی در محل سانحه هستند. این خبر در میان گزارش ها از ادامه دستکاری آثار باقی مانده در محل سانحه و نگرانی ها از نتوانی کارشناسان به توضیح دلایل سقوط این هواپیما منتشر شده. تاکنون کیه و واشنگتن اعلام کردند بوینگ 777 بر اثر پرتاب موشک زمین به هوا از نوع بوک از منطقه تحت کنترل شورشیان منهدم شد. دو کشور همچنین روسیه را به تحویل این موشک ها به شبه نظامیان متهم کردند. روسیه این اتهامات را رد میکند و اوکراین را مسئول این سانحه هوایی میداند. دوشنبه خبرگزاری های روسی به نقل از منبع در نیروهای مسلح اوکراین که هویتش پاش نشده نوشتند که سرنگونی این هواپیما نتیجه خطای ارتش اوکراین در ازمایش بود که گویا آن روز برگزار شد. ولادیمیر گورباچ، تحلیلگر سیاسی در کییو، اتهامات روسیه را جزء از جنگ روانی می‌داند.
Російська Федерація продовжує постачати донбаських терористів зброєю, починає переходити в інформаційний контрнаступ, перекладаючи
Росія заявляє, що به ارسال سلاح برای شبه نظامیان در شرق اوکراین ادامه می‌دهد. ضد حمله در عرصه خبری را نیز تشدید کرده تا افواه عمومی در داخل روسیه و در جهان را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از کارشناسان نظامی حتی در خود روسیه نظریه‌های مطرح شده را رد کردند، اما این موضوع اهمیت ندارد. مسکو کاملا صحیح فکر می‌کند که با پافشاریش بر مسئولیت کیف در این حادثه بخشی از عرصه خبری را به خود اختصاص خواهد داد.
намагаючись звинуватити Україну в цій катастрофі.
در حالی که حریم مرزی روسیه و اوکراین همچنان عرصه درگیری های شدید است و گزارش ها از افزایش محموله های تسلیحاتی به اوکراین طی هفته گذشته خبر می دهد، کیف از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستار اعزام ناظران بین المللی به این منطقه شد. روسیه با استقرار ناظران در دو پاسگاه بازرسی موافقت کرده، اما اوکراین بر نظرات آنها بر کل منطقه مرزی پافشاری می کند. دانیل بیر، سفیر آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا، پنجشنبه اعلام کرد که روسیه رغم درخواست بسیاری از کشورها با گسترش ماموریت ناظران این سازمان مخالفت کرد. او افزود بدین ترتیب از حدود 2000 کیلومتر مرز میان روسیه و اوکراین چند صد متر تحت کنترل ناظران بین المللی قرار خواهد گرفت که تأثیری بر عبور غیرقانونی تسلیحات، منابع مالی و شبه نظامیان از روسیه به اوکراین نخواهد داشت. همان روز ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، طی نشست روزانه مطبوعاتی گفت واشنگتن اطلاع دارد که نیروهای روس از داخل خاک روسیه به گلوله باران توپخانه سربازان اوکراینی پرداختند. همچنین ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در یک همایش امنیتی در شهر اسپن آمریکا ابراز عقیده کرد که روسیه در حال پیشبرد یک دستور کار تهاجمی است و به جای کاهش تنش ها در اوکراین این درگیری را تشدید میکند. او افزود
Our concerns are not just about eastern Ukraine. I mean, this is a change in the relationship of Europe, a change in the relationship of the United States.
نگرانی ما صرفا شرق اوکراین نیست. روابط اروپا و آمریکا با روسیه در حال دگرگونی است. امروز نمیتوانم برای شما بگویم این دگرگونی چه معنایی دارد، اما با اطمینان میگویم که این دگرگونی غیر قابل اجتناب است.
There must be now a change in that relationship.
در ادامه بحرانی که به عقیده تحلیلگران بقرنج‌ترین دوره پس از پایان جنگ سرد است، اتحادیه اروپا 15 شخص و 18 نهاد را به دلیل دست داشتن در بحران اوکراین به فهرست سیاه خود اضافه کرد. اما بررسی تحریم هایی که بخش های از اقتصاد روسیه را مورد هدف قرار خواهد داد بار دیگر به تعلیق افتاد. همزمان کانادا نیز در رابطه با بحران اوکراین فهرست سیاه خود را گسترش داد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
71مین دوره جشنواره فیلم ونیز روز پنجشنبه اسامی فیلم‌های پذیرفته شده خود را اعلام کرد. در فهرست فیلم‌های اعلام شده نام ساخته‌های تازه هم از تعدادی از سینماگران ایرانی به چشم می‌خورد، از جمله رخشان بنی اعتماد با فیلم تازه خود قصه ها در بخش مسابقه حاضر است. بابک غفوری آذر از فیلم‌های ایرانی این دوره جشنواره فیلم ونیز گزارش می‌دهد.
سینمای ایران و سینماگران ایرانی در 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز حضور پرباری خواهند داشت. روز پنجشنبه با اعلام اسامی فیلم‌های بخش‌های مختلف این جشنواره معتبر مشخص شد که سینماگران ایرانی با ساخته‌های تازه‌شان در بخش‌های مختلف جشنواره ونیز 71 حضور پرتعدادی دارند. مهمترین حضور به نمایش فیلم قصه‌ها ساخته تازه رخشان بنی اعتماد در بخش مسابقه جشنواره مربوط می‌شود. فیلم قصه ها که نخستین بار در جشنواره فیلم فجر گذشته به نمایش درآمد، روایت زندگی شخصیت های فیلم های قبلی خانم بنی اعتماد در ایران امروز است. این فیلم در دوران دولت محمود احمدی نژاد نتوانست پروانه نمایش بگیرد، اما سال گذشته اعلام شد که توانسته اجازه نمایش پیدا کند. با این همه، با وجود اکران در جشنواره فیلم فجر، تاکنون فرصت نمایش عمومی پیدا نکرده است. فیلم قصه ها در بخش مسابقه باید با ساخته های تازه تعدادی از شناخته شده ترین فیلمسازان دنیا رقابت کند، از جمله فاتح آکین، فیلمساز ترک تبار با فیلم کات، آبل فرارا با فیلم تازه اش پازولینی، دیوید گوردن گرین، فیلمساز آمریکایی با فیلم منگل هورن و الخاندرو گونزالس ایناریتو که فیلم تازه اش با نام پرنده باز بخش مسابقه را افتتاح می کند.
How did we end up here, in this dump? You were a movie star, remember?
نام فیلم تازه رامین بهرانی، فیلمساز ایرانی تبار مقیم آمریکا با نام 99 خانه هم در این بخش به چشم می‌خورد. در بخش خارج از مسابقه هم که اختصاص به نمایش‌های ویژه چند فیلم شاخص دارد، بهمن قبادی فیلمساز ایرانی حاضر است. او در کنار کارگردانانی چون امیر کوستوریتسا، گیلرمو آریگا، میرا نایر و آموسکیتای یکی از چند سازنده فیلمی اپیزودیک با نام کلماتی با خداست. از دیگر فیلم‌های ساخته سینماگران ایرانی که در جشنواره فیلم ونیز امسال حاضر است، ساخته تازه محسن مخملباف، فیلمساز شناخته شده است. این فیلم پرزیدنت نام دارد و به عنوان محصولی از گرجستان، فرانسه، بریتانیا و آلمان بخش افق‌های جشنواره را افتتاح می‌کند. در این بخش نام یک فیلم کوتاه ایرانی به نام بچه ساخته علی عسکری به عنوان محصول مشترک ایران و ایتالیا هم به چشم می‌خورد. در همین بخش نام فیلمی به نام نبات با بازی فاطمه معتمداریا به عنوان محصولی از جمهوری آذربایجان هم به چشم می‌خورد. سال گذشته در این بخش فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در ونیز به نمایش درآمده بود. دیگر نماینده سینمای ایران در جشنواره ونیز امسال فیلم ملبورن اولین ساخته فیلمساز جوان نیما جاویدی است که در بخش هفته منتقدان اکران خواهد شد. این فیلم نیز سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود. پیمان معادی و نگار جواهریان بازیگران اصلی این فیلم هستند.
کجا؟ ملبورن.
استرالیا.
میخوام بیاید بمونی؟
نه، برای درس داریم میریم.
سه چهار سال.
سه سال.
سه سال.
شاهین دیشوشو زده. چطور خوش داری؟
71مین دوره جشنواره فیلم ونیز امسال از 27 آگوست 5 شهریور در این شهر ساحلی ایتالیا آغاز می شود و تا 6 سپتامبر 15 شهریور به طول می انجامد. رئیس هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره امسال ونیز را الکساندر دسپلات، آهنگساز مشهور فرانسوی، بر عهده دارد.
بابک غفوری آذر بود که گزارش میداد از 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز که روز پنجشنبه اسامی فیلم‌های بخش‌های مختلف این جشنواره رو اعلام کرد. به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا می‌رسیم. با این گزارش خیلی سپاسگزارم از شما که در طول یک ساعت و نیم گذشته با این برنامه زنده صبحگاهی همراه بودید. من فهیمه خضری‌هیدری هستم و دعوت می‌کنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. همکاران من در بخش‌های دیگر خبری با شما همراه خواهند شد. روز اول هفته درخشانی پیش روی شما. خدا نگهدار.